ها در این ولسوالی شمار افراد ملیشه از 1000 به 3000 تن افزایش یافته است. ارن به نقل از غیر نظامیان در قندوز می نویسد که همزمان با استفاده در حال افزایش از ملیشه ها در سال جاری، میزان بدرفتاری ملیشه ها با مردم نیز زیاد شده است. بنوشته ایرن، مردان مسلح به اخاذی، دزدی و تجاوز بالای مردم ادامه می دهند.
و حالا من امید مرزبان با شما خداحافظی می کنم. ساعت 11 با مجموعه خبری دیگر برخواهم گشت. حالا در نیم ساعتی که از این برنامه باقی مانده، مجله آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد تقلید بیجا، داستانی با عنوان اطفال گدا، بخش نخست ایجاد اتحادیه صنفی نویسندگان در کابل، گزارش فرهنگی از ولایت بامیان و موسیقی. اما قبل از اینها توجه کنید بر رخدادهای فرهنگی که در هفته قبل گذشت. از فروزان حبیبزاده.
دوشنبه گذشته کار ساخت تعمیر کتابخانه عامه ولسوالی خان‌آباد کندز تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این کتابخانه به اثر سعی و تلاش ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز و کمک مالی مؤسسه جایزید کشور آلمان ساخته شده است. عبیدالله نیازی، رئیس اطلاعات و فرهنگ کندز، نیز بر رشد فرهنگ مطالعه تاکید نموده و برای مردم ولسوالی خان‌آباد مژده داد هر کتاب جمع‌آوری شده در این کتابخانه به اساس لزوم دید بود و از جوانان هم از دختران و پسران خواست تا از کتابخانه استفاده عظمی نمایند. با گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ کندز، این کتابخانه به شکل عصری و پیشرفته به هزینه 3 میلیون افغانی اعمار شده و دومین کتابخانه عامه در ولایت کندز می باشد. یک شنبه گذشته رادیو تلویزیون محلی کاپیسا مجدداً به فعالیت نشراتی خیش آغاز کرد. این شبکه که 5 سال قبل از فعالیت باز مانده بود توسط زرین انزور، رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان، مجدداً فعال گردید. مسئول رادیو تلویزیون محلی کاپیسا با آژانس خبری باختر گفت این شبکه به علت پایین بودن ظرفیت فرکانسی نمیتوانست نشرات خود را پخش و نشر کند که با تبدیل نمودن آن به فرکانسی بالا دوباره به نشرات آغاز نمود. و هفته گذشته 4 اثر در گستره معرفی فرهنگ، تاریخ و جغرافیای شهر بامیان باستان رونمایی شد. این آثار به بهانه برگزاری جشنواره راه ابریشم و کمپ هنرمندان کشورهای عضو سارک با حضور داشته مقامات محلی، مهمانان خارجی و فرهنگیان افغانستان رونمایی شد. محمد طاهر زهیر، والی بامیان، در مراسم رونمایی این آثار به فرهنگیان و محصلین این شهر باستانی بابت خلق این آثار گرانبها تبریک گفته و شرایط موجود را فرصت خوب برای نوشتن و تاریخ دانست.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بین مردم ضرب المثلی وجود دارد که میگویند زاغ تقلید رفتار کوک کرد و رفتار خودش از یادش رفت. در واقع هستند شماری که در یک نگاه میخواهند مثل آنهایی شوند که در کمال آرامی به سر میبرند و پس از سالها رنج و درد به آن رسیدند، و اما این گونه ها میخواهند با تقلید از آنها یک شبه به آن نائل آیند. و یا میگویند درودگری کار هر بوزینه نیست، و دهها مقال سفته مردمی که از قرنها بدین سو رهنمای رای حیات مردم بوده است. خب این بدان معنا نیست که کاری را که یک نجار می کند کسی دیگری آن را نتواند، که فقط همان نجار را به آن کار ساخته باشند. بلی می تواند با آموزش و تمرین، اما آنن و به یک نگاه نه. یا می گوین تفت نارسیده و جوش آمده، به این معنی که مراحلی را که باید طی کند طی نکرده و به عملی سازی پرداخته است و هکذاها. مراد از این امثال این بود که ایده‌ای را سراغ داریم که بی توجه به استعداد و دانش و تخصص خود هر لحظه به هر کاری دست می زنن، در حالی که آگاهی کامل از آن ندارن و با اتکا به ذهن مشوش خود که گویا می توانن آن کار فلان انسان را انجام دهن، بی طرح و بی مقدمه به آن دست می زنن و در انتها با قبول ضررهای مادی و معنوی از آن کار نادم و پشیمان می گردن که تلافی آن خیلی برایشان زمانگیر خواهد بود. لذا تقلید را هیچ کسی نفی نمی کند، به شرط آن که بعد از آگاهی و کسب دانش خاص به آن پرداخته شود، نه با تصمیم عجولانه و خیالی و بنا به فرموده فردوسی شاهنامه سرا، به کاری که اندر شدن رأی توست برون آمدن را نگه کن. درست
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
حرص و قناعت دو خواص متضادی اند که هیچگاهی در یک کاسه آش نخوردند. با بودن یکی دیگری صحنه را ترک می کند و انسانها به خصوص آنهایی که زندگی را دائما تنگ و تار پنداشته و وسعت بی پایان را در همه چیز طلب دارند، نوکر اولی اند و به دومی که قناعت است تن در نمی دهند و سوار بر مرکب حرص به هی میدان و تی میدان خود ادامه می دهند و پایان کار و خطرات ناشی از آن اصلاً به ذهنشان نمی گردد. اما بسا دیده شده که این بیپروایی را حادثه خیلی کوچک و کمرنگ دگرگون می سازد و انسان به بیمبالاتی خود متوجه می شود و به مقایسه خود با قهرمانهای حادثه لحظه انگشت به دندان می گذد و زمانی خود را در جایگاه آنها قرار می دهد و به اصطلاح عوام کرخت می ماند و یک نگاه عمیق و زمانگیر به کوچه قناعت می افکند و به داشته های خود شکر می کشد و دست دعا بر می دارد که خداوندا مرا از چنین موقف و وضعیت نگه دار و داشته هایم را نگیر. اینجاست که قناعت بر حرص غلبه می کند و حرص را از خانه دل بیرون می راند و خاطره این صحنه را چون یادگاری برای نگشتن مجدد به وضع قبلی در کنج ذهن خود نگه می دارد. داستان خیلی کوتاه از ماجرای دو طفل گدا و خانمی با حیات متوسط را داریم که با شما شریک می سازیم. هوا بد رقم سرد و طوفانی بود و آن پسر و دختر خردسال بالکل مچاله شده بودند. هر دو لباسهای کونه و فراخی به تن داشتند و پشت در خانه می لرزیدند. پسرک پرسید: ببخشید خانم، شما کارتن و یا کاغذ باطله دارین؟ خانم گفت: کاغذ باطله نداشتم و وضع مالی خود ما هم چندان خوب نیست و نمی توانم به شما کمک کنم. خلاصه می خواستم یک رقم از سر خودم تیرشان کنم که چشمم به پاهای کوچک آنها افتاد که در بین چپلقهای کونی کوچکشان قرمز شده بود. گفتم: بیاین داخل یک پیاله شیر ککوی گرم برایتان تیار کنم. آنها را داخل آشپزخانه بردم
و کنار بخاری نشاندم تا پاهایشان را گرم کنن. بعد یک پیاله شیر گرم ککوی و کمی نان توته شده و مربا به آنها دادم. مشغول کار خود شدم. زیر چشمی دیدم که دختر خرد پیاله خالی را در دستش گرفت و خیره به آن نگاه کرد و بعد پرسید: ببخشید خانم، شما پولدار هستین؟ نگاهی به روکش نخی سیت چوکی های خود انداختم و گفتم: من؟ اوه نه. دختر خرد پیاله را با احتیاط روی بشقاب آن گذاشت و گفت: آخه رنگ پیاله و بشقاب یک رنگ بودن. آنها در حالی که بسته های کاغذ را جلو صورتشان گرفته بودن تا باران به صورتشان شلاق نزند رفتند. پیاله های چینی آبی رنگ را برداشتم و برای اولین بار در عمرم به رنگ آنها دقت کردم. بعد کچالوها را داخل شوربا ریختم و شور دادم. کچالو، شوربا، سقف بالای سرم، همسرم، یک شغل خوب و دائمی، همه اینها در ذهنم پی هم گذشتند. چوکی ها را از پیش روی بخاری برداشتم و سر جایشان گذاشتم و اتاق نشیمن کوچک خانه ما را مرتب کردم. اما لکه های کوچک چپلی را از کنار بخاری پاک نکردم. می خواهم همیشه آنها را همون جا نگه دارم که هیچ وقت یادم نرود که چه آدم ثروتمندی هستم. دلم می خواهد برای فردای بهتر تلاش کنم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
پنجم سنبله پنجشنبه که گذشت، بنابر دریافت پیامی به نشستی به هدف ایجاد اتحادیه نویسندگان افغانستان که بعد از چند ده رکود مجدداً خودنمایی خواهد کرد، به انجمن قلم دعوت شدم. ممنون از گلنور بهمن غنیمت ادبیات معاصر که منتی بر من گذاشت. فرصت موعد فرا رسید و به آنجا رفتم. دیدم گردانندگی محفل را یاسین نگار، نویسنده و شاعر پرتلاش و مصمم، به عهده گرفته بود. نمونه هایی از استادان، شاعران برازنده، نویسنده ها و نقادان دو زبان دری و پشتو، نه آنقدر بیش و نه کم، و شمار زیادی از شاعران و نویسنده های جوان با جهانی از دلگرمی مبنی بر طرح ایجاد نهاد صنفی اتحادیه نویسندگان افغانستان حضور به هم رسانده بودند. محفل آغاز شد. یاسین نگاه آنگونه که هر برآمد خود را با مقدمه گیرا و هدفمند با کلمات و عبارات خوشایند پیوند خوب می‌دهد، به سخنرانی پرداخت. نگاه مرام از ایجاد این ذهنیت که شرایط نابسامان امروزی ضرورت مبرم به یک نهادی که بتواند از حضور و تلاش شماری قلم به دست دفاع کند و پراگنده ها را جمع و جمع ها را منسجم نماید، مفصل تر از دیگران به اهداف اتحادیه‌ای که مجدداً قد خواهد افراشت پرداخت و دیدگاه خود را ابراز کرد و بعداً سایرین را یکی پی دیگر به سخنرانی طلبید و در گیرودار یک ساعت و نیم حاضرین موفق به تعیین رئیس دوره‌ای این نهاد صنفی اتحادیه نویسندگان افغانستان شدند. بسیارم خرسند نباشید که این نشست دانایان ادبیات برای ایجاد یک سنترالیزم ادبی چگونه بی دغدغه و یک رنگ به نتیجه پایانی خود رسید. نه، چون این هم نشد. کم باقی مانده بود که محفل با انتقاد و کمکاری انجمن قلم از سوی پرتو نادری و ظهور ماسوا از آجندای جناب وارسته به هدف دفاع که کلچه های آماده به تناول را ناخورده به منازل خود برویم. و اما هنر گردانندگی که یاسین نگاه به آن داشت و همه به آن 10 پوینت پره دادند، نگذاشت که آب از آب تکان بخورد و هر دو مراسم گله و نقد و نقود انجمن قلم را به یک فرصت دیگر معقول نمودند. از پرحرفی بگذرم، تصمیم مجله آزادی رادیو آزادی بر آن شد که جریان محفل را که در ضمن آن نزاکت‌های ژورنالیستی را هم مراعات نموده باشیم، در بخش‌های مختلف به نشر برسانیم. و شما از برای آن واقف می شوید که محمد رضا محمدی، شاعر پرآوازه معاصر، چگونه با اکثریت تام از سوی حاضرین رئیس دوره‌ای اتحادیه صنفی نویسندگان افغانستان برگزیده شد. امروز سخنان یاسین نگاه را در زمینه می شنویم و در هفته های بعد دیگران را. امیدوارم به خصوص اهل فرهنگ و ادب با حوصله مندی به آن گوش دهند، خالی از فواید کسب معلومات در زمینه نخواهد بود.
تشکر از اینکه با همه اشتغال ها، گرفتاری ها حضور به هم رساندین، محبت کردین برای ایجاد یک کار بزرگ برای فرهنگ و ادبیات افغانستان و گشودن روزنه های این ادبیات و بیرون از مرزهای افغانستان ادای مسئولیت کردیم و نمایندگی از دوستان دیگر. نیت از نشست امروزی، از جمع آمد امروزی، اتخاذ یک تصمیم بسیار مهم کشوری و ملی است در پیوند با ادبیات و فرهنگ. از دیر زمان، از نخستین انجمن ادبی کابل تا انجمن ادبی هرات و بعدها سالهای دربدری و جنگ و غربت تا نهادهایی که در پاکستان شکل گرفت، نهادهایی که در ایران شکل گرفت، شاعران و نویسندگانی که به چهار گوشه از این جهان پراکنده شدند، سرگردان شدند، اما باز هم غرفه های کوچک از فرهنگ، دکان های کوچک از فرهنگ، نهادهای کوچک از فرهنگ و خانه های کوچک از فرهنگ بنا گذاشتند، دست به دست هم دادند، کار کردند، پیکار کردند تا صدای رسای زبان های ملی ما، صدای رسای فرهنگ ما، سیمای فرهنگ ما و هویت ما فراموش نشه و به خاک سپرده نشه. این قصه ادامه داشت تا فروپاشی نظام طالبان و شکلگیری اداره جدید که صفحه جدیدی است در حوزه کار فرهنگی و کار ادبی در افغانستان. از اینی که به افغانستان از سال 2001 تا این دم آمد، از اینی بسیار بیشمار است، از اینی بسیار فراوانی است. یک کارهای زیربنایی در افغانستان اتفاق افتاد، بخشی اعظمی از این پل‌ها سرقت شد، دزدی شد، اما از این همه پل سهم فرهنگ و سهم ادبیات و سهم زبان‌های ما و سهم پاسداری و حفاظت از آثار باستانی ما، از تاریخ ما، از کتابت ما نادیده گرفته شد. چیزی که بارها گفتیم، وزارت فرهنگ به عنوان تنها اداره‌ای که امور فرهنگی مملکت رهبری باید می‌کرد، مدیریت می‌کرد و حمایت می‌کرد، در 13 سال گذشته متأسفانه یکی از بی‌ظرفیت‌ترین ادارهای ممکن در افغانستان بود. این صحبت بار بار در حضور شخصیت‌های شماره یک حکومت پیشین و حکومت فعلی ما گفتیم و باز هم خواهیم گفت. و گلایه که از دوستان جامعه جانی داریم نیز چنین است. بارها گفتیم که شهر با بلند منزل ساخته نمی‌شد، شهر با قیوریزی جاده ها ساخته نمی‌شد، امنیت با سفلان مال آمدنی نیست. فرهنگ مجموعه ای از رفتارهایی است که اول در درون ما باید شکل بگیره، در زبان ما باید نمود پیدا کنه و سپس میتونه که از شهرها و روستاها و از روستاها و روستاهای دورافتاده تری بره. دموکراسی که در پشت خود هیچ گونه فرهنگی نداره، تاریخی نداره، هویتی نداره، ارزشی در این سرزمین نداره، آزادی بیانی که هیچ پیشینه‌ای در مملکت نداشته، حقوق زنانی که هیچ پیشینه‌ای در مملکت نداشته، انتخاباتی که هیچ پیشینه‌ای نداشته، این کالاها به همین سرعتی که آمدن وارد افغانستان شدن، امکان همین که به همین سرعت دوباره صادرکنندهش باشیم، این امکان بعید نیست متاسفانه در این مملکت. صلح آمدنی نیست در این مملکت الا اینکه ما با فرهنگ سرپروری دست بیازیم. هم دیگر پذیری امکان پذیر نیست جز اینکه ما در فکرمان به این نتیجه برسیم و تمام اینها از راه زبان، از راه ادبیات، از راه آشتی ادیبانه ممکن هست و میسر است. اما دوستانی که افغانستان کمک مالی کردند، کمک نظامی کردند، به این مهم در طول این سالها توجه نکردند. بحث دیگر مجموعه ای از نهادهای ادبی بوده که از کوپایه های بدخشان تا هرات تا قندار تا کابل تا بلخ تا جلال آباد با امکانات بسیار محدود دوستان ما از دل و جان مایه گذاشتن، سرمایه گذاشتن، کار و پیکار کردن برای زبان و ادبیات مملکت، رنج کشیدن، نهاد درست کردن، مجله چاپ کردن، نشریه بیرون دادن و نیک میدانستند که شماره کسانی کتاب میخوانه، شماره کسانی که شعر میخوانه، شماره کسانی که رمان و داستان کوتاه میخوانه یا طنز میخوانه بسیار محدوده، بسیار محدود است. اگر شما یک کنسرت به آوازخوان درجه 3 مملکت بگذارید، این اهانت به آوازخوانای ما شمردن نشه خدای نخواسته. 5000 نفر تکت میخرن و پشت درها منتظر میشینن. اما در بهترین شبهای شعر، در بهترین شبهای داستانخوانی، در بهترین نمایش ادبی شما جمعیتی بالاتر از 100 نفر جمع کردنش بسیار کار دشواره. این تجربه بیشتر از یک دهه ما در کابل و ولایات نشان داده و این بیمیلی روز به روز در حال افزایش است. از 4 سو نادانی، بیخردی و فرهنگ‌ریزی بر ما هجوم آورده. رسانه‌ها که مسئولیت بسیار مهم دارن، مسئولیت حیاتی دارن، مسئولیت هویتی دارن و مسئولیت کشوری دارن، بی تفاوت هستند در این قسمت. لباسی که امروز ما میپوشیم مدل هایی است که باید از سریال های ترکی، از سریال های هندی و از سریال های کشورهای دیگه بیاید. غذایی که میخوریم آذر قیاس، کفشی که میپوشیم آذر قیاس و تمام رفتارهای ما، گفتارهای ما، پندارهای ما مجموعی از اجناسی است که از بیرون وارد افغانستان میشن. کجاست این فرهنگی که همیشه از 5000 سالش ما حرف میزنیم واقعا؟ کجاست؟ اینو باید نشان بدیم. این یک مفهوم انتزاعی ذهنی است یا یک واقعیتی است که در خیابان‌های کابل و سایر شهرها وجود داره؟ اگر هست کجاست؟ اگر داشتیم چگونه داشتیم و امروز کجاست؟ با این دروغ‌ها چقدر قرار است که ما در جا بزنیم و به خودمان دروغ بگیم و به دیگری دروغ بگیم؟ ما او تاریخ یک ساله‌ای را می‌ستاییم که حضور و هویت فیزیکی داره و قابل لمس است و قابل دید است و تأثیرگذار است. این تاریخ 5000 ساله که فرخنده در پایتخت مملکت به فجیع‌ترین صورت ممکن کشته میشه، کجای فرهنگ؟ این فرهنگ غیرت افغانی کجایش فرهنگ ماست؟ کجاش پشتیبانی تاریخی داره؟ از روشنفکرترین من تا عقب افتاده‌ترین من در بند قبیله، در بند سلیقه، در بند قوم، در بند مذهب، در بند شمال و جنوب و شرق و جنوب غرب هستیم. اعتراف‌های تلخی است ولی راستین. اما آنچه که مایه خوشبینی شخص من و خیلی از دوستای ماست این است که همه این مهم‌ها ممکن است اگر ما بار دیگر رجعت کنیم به امور فرهنگی و کار فرهنگی و پرداختن به ادبیات از ته دل و صمیمانه. در 13 سال گذشته یک بار صدای از حکومت شنیده نشد که چقدر میتونه شاعرها و نویسنده‌ها در ترویج صلح‌پروری در این مملکت مفید باشن. اما پروژه‌های تهیمایی بیشمار اجرا شد به نام صلح، به نام همبستگی، به نام آشتی، به نام بخشایش. این خانگستری ها ره به جایی نبرد. کارهای فراوانی شده اما به حد ما ویران شده ایم، به حد خراب شده ایم که هرچی می سازیم دیده نمیشه. انگار در خراب آباد افتادیم که از یک طرف ساخته میشه و از طرف دیگه دوباره خراب میشه. اما ما میتونیم با کار ادبی و کار فرهنگی، با امید و چشماندازهای بسیار تازه و بک و آبی فردا کار کنیم در زمینه. امروز گرد هم آمدیم تا درباره یک نهاد صنفی به نام اتحادیه نویسندگان افغانستان حرف بزنیم. من جسارت نمی کنم درباره اتحادیه که قبلا وجود داشت حرف بزنم، چون شخصیت های روبروی من نشستن و بعدا صحبت به این مورد خواهد کردن. اتحادیه که ما از دهه 60 سودمندانه و بعد اول دیگر نداریم و در اون دوره حالا یک سری ملاحظات به کنار، به شدت نهاد معتبری بوده، نهاد مفیدی بوده، نهاد تاثیرگذاری بوده و نهاد با پرستیژی بوده و برای تکریم نویسنده و جایگاه نویسنده و به احترام به نویسندگان و شاعران کار میکرده و از حقوق نویسندگان دفاع میکرده. ما در طول این سالها چنین نهادی را نداشتیم. در زمینه ادبیات کار فراوان شده، در زمینه چاپ کتاب کار فراوان شده در کابل و ولایات. اما یک نهادی که کارش دفاع از حقوق نویسندگان باشه، روی بازگردانی فرهنگ حق تألیف در افغانستان کار کنه، روی ترویج فرهنگ حق زمه در افغانستان کار کنه، با کتابهایی که چاپ میشه دیگر از افغانستان به بیرون قاچاق نره. 99% کتابهای ما شابک نمبر نداره و این شرم‌آور است. شما اگه میخواهید به لندن یک کتاب است ما یا هر نویسنده دیگه برین، باید این قاچاق ببرید و به هیچ کتابخانه جهان این کتابا جا نداره، چون دزدی شده، هویت نداره. و ما در این زمینه تو هنوز کاری نکردیم. یک دو تا ناشر خدا خیرش بده تازه دارم یاری به وزارت فرهنگ، گام های آزمونی و مقدماتی را در این زمینه برداشتم. بازار کتاب در افغانستان ما امروز نداریم. در مملکتی که در حدود 30 میلیون شهروند داره، بلندترین تیراژی که کتاب های ما چاپ میشه 1000 شمار است و این شرم‌آور است. یعنی که ما 1% خواننده نداریم. 1% مجموعه خوانندگان آثار ما زیر 1% است. پس سوال ابلهانه است اگر بگیم که چرا جنگ از این مملکت، چرا بدبختی است، چرا فقر است. ملتی که کتاب نمیخونه رای جز خیال پرست بازی، رای جز توطئه گری، رای جز دروغ گفتن کاری دیگه نداره. غیبت یک مقدار سفرش جمع شده، چون سریال ها الحمدلله جایش گرفت. چون کتاب نمیخونیم کتاب فروش نمیشه. کتابش از نویسنده مینویسه، سالهای بیشمار زحمت میکشه، باز به کس دیگه پول بده ایره سفارایی و دیزاین کنه، بعد به چاپخانه پول بده ایره چاپ کنه و بعد با یک جمله بسیار صمیمانه و رفیق
صادقانه شما پیشکش کنید به دیگری و مدیون و سپاسگزارش باشید که کتاب شما رو میگه. قصه روزنامه ها، افسانه‌ها و مجلات به کنار کرد، جای گم کردید، باید به چپ سروش ها مراجعه کنید. چگونه میشه که ما این فرهنگ دوباره باز بگردانیم و مردم پیش از اینکه برن پشت میز کارشان بشینن روزنامه بخوانن، شبها شاهنامه بخوانن، داستان بخوانن، کتاب بخوانن، شعر بخوانن و گذشته خود بخوانن؟ و با یادآوری این گذشته است که ما میتونیم آینده را بسازیم. با چنین نیت قرار است که امروز ما و شما تصمیم بگیریم که نخستین نشست پایه‌گذاری این نهاد صنفی مهم اساس بگذاریم و کار این نهاد به پیش نخواهد رفت الا با همت و یاری و همیاری همه شما و با مشورت و رایزنی دوستانی که نسل پیش از ما هستند. بیشتر از 3 دهه 4 دهه در این زمینه کار کردند. برخی از این سیما خوشبختانه در نشست امروزی حضور دارن. این مشورت ها و این تجربه ها میتونه که این نهاد کمک کنه و پله های بیشتر و بالاتری برسونه. پس از اینکه چند تن از دوستان بسیار فرهیخته ما سخنرانی مختصر و فشرده خواهند داشت، بخش دوم برنامه اختصاص خواهد داشت که با این مایک اعلان میشه که در جمع و جماعتی که امروز خوشبختانه حضور دارن، دوستانی که فرصت دارن، دوستانی که برای خود از رهگذر اخلاقی اجازه را میتن که به عنوان نامزد در سمت ریاست اتحادیه نویسندگان افغانستان خود نامزد کنن، از رهگذر همون حق دموکراتیک فرد و با رعایت اصل دموکراسی در یک انتخابات سری خود میتونن نامزد کنن و وارد یک رقابت بسیار آزاد و شفاف شوند. و امتیازی که خواهد داشت، این امتیاز معنوی است و آدمی باشه که قطعاً اوقات فارغ داشته باشه در طول روز و عشق و علاقه به این کار داشته باشه، همه واجد شرایطن. من فکر میکنم هیچ کس از این قاعده مستثنا نخواهد بود.
بله شنونده های محترم، امیدواری به ایجاد مجدد اتحادیه صنفی نویسندگان افغانستان که یک بار دیگر می خواهد تبارز کند به همین سلسله امروزی در برنامه های بعدی مجله آزادی و رادیو آزادی ادامه خواهد داشت و نیز سایر سخنرانهایی را که در روز پایه‌گذاری این نهاد و تعیین رئیس دوره‌ای گفتنی هایی داشتند به نشر می رسانیم. و وعده ما همین خواهد بود که در هفته آینده از دومین سخنران، شاعر و پژوهشگر پرتو نادری خواهیم شنید. این برنامه را با بخشی از آهنگ کبوتر به پایان میبریم. الله مددگار همه. بیا تو I'm